أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تبریک عرض میکنم این عید مسعود رو خدمت عزیزان. انشالله که همه ما بر خوان رحمت نبی اکرم و امام صادق علیه السلام مهمان باشیم و از ما پذیرایی بکنن، و این عید انشالله برای همه مسلمین مایه برکت باشه. و امروز یا دیروز سالگرد شهید شوشتری هم هست که کنار مزارشون هستیم، ایشون و شهید محمدزاده. انشالله روح همه این عزیزان هم شاد باشه و مهمان رسول اکرم باشه. بابت تأخیر هم حتی قبل جلسه توضیح دادم، عذرخواهی کردم، بازم عذرخواهی میکنم، عزیزان ببخشن. و فکر نمیکنیم با بنزین 3 تومانی کسی صبح جمعه بیاد. ما مردم خوبی هستیم، هر بلایی سرمون بیاد خلاصه همین که هستیم هستیم، تحولی حاصل نمیشه. 3 تومن بشه 30 تومن بشه بازم کار خودمون میکنیم، فوجمون رو میدیم کار خودمون میکنیم. خدا ان شاءالله که عاقبت ما رو خیر کنه. این شهدا ان شاءالله مسئولین ما رو کم کم دعوت بکنن میشه خودشون رو به فکر ملت دیگه، شهدا ما این که باشن بیارن یه کمی برن بهش مسئولینمون، و دیگه کمی ان شاءالله بار سبک بشه رو دوش مردم. خب عزیزانی هم که به صورت غیر حضوری جلسه رو پیگیری میکنن، من عذرخواهی میکنم حجم زیادی از اینترنتشون میره، چون پیام میدونم بودن آقا ما 1 گیگ اینترنت مصرف کرده لایو هفته پیش، و بعضی گفتن دوباره خواستیم ببینیم، بعد یکی خودش دیده خواسته خانومش بده شده 2 گیگ. آقا دست شما نگه بقل اگه بتونیم پهن بکنیم خدا خیرتون. بله از این عزیزانم عذرخواهی میکنیم. حالا ما انشالله جلسه‌مون به یه حد ثابتی برسه، یکم اوضاع حضور حقیقی و مجازی و ایناش عوض میشه انشالله، اگه خدای متعال بخواد و مشکل پیش نیاد انشالله از هفته بعد اون لبر رو اگه اون بالا بدید قشنگ پایین همه جا میشه. خیلی خوب، خدا خیرتون بده. خب بفهم عزیزان، هر چی سمت آفتابم بره بهتر، جلو سرما نخورید یه وقت. خیلی خوب، بله ما میخواستیم که یه تستی بزنیم ببینیم که کیا واقعا مشتاقن، و چون به حرف که خب الحمدلله همه هست، ما خودمونم به حرف همه چی دوست داریم، و ماجره دانشگاه اونا که پیش اومده است شما درد نکنه زحمت نکش. خیلی دوستان گفتن آقا این جلسه چی شد و فلان و اینا، گفتیم خب ببینیم چقدر واقعی هم. و بنز انگوشان یک دست الان ما از دانشگاه اینجا نداریم، و خب به همین دلیل هم دیگه بحث دانشگاه بر نخواهد گشت، و با همین عزیزان اگر میشد ما همینا محدود میکردیم، گفتیم دیگه کسی دیگه نیاد همینا باشیم و با همین عزیزان انشالله بحث رو پیش ببریم، ولی خب نمیشه دیگه، چاره ای نداریم. ولی این صبح جمعه و مایه گذاشتنه و اینا به این بحث ما خیلی دخالت داره. خب بعضی از اون دیگه گفتن آقا یکم متن رو بخونید، خیلی دیگه حاشیه و بیرون و اینا. ما این کتاب رو بنا نداریم که تون تون بخونیم مثل اون کتاب آنسوی مرگ روزی 2 صفحه و 3 صفحه. این کتاب کلا 90 صفحه است، قطعش هم اینجوری کوچولوئه، و تقریبا از این 90 صفحه 30 صفحهش مقدمه است، و اون مقدمه برای ما خیلی مهمه، و میخوایم که روی مقدمه کم بحث بکنیم، چون بحثای مهمی داره در مورد تجربه نزدیک به مرگ و نکاتی که اینجا هست. هفته به هفته هم هی کتاب جدید به ما معرفی میشه، نکات خوبی نصیبمون میشه، هی باید تو بحث بعدی لحاظش بکنیم، چون اینا اگه خوب مسئله اصل بحث اثبات نشه بعد کل حرفا میره رو هوا، مثلا بابا هر چی دیده کشک، توهمات، خیال. خب یه کمی در مورد این بحث NDE باید بیشتر صحبت بکنیم، و انشالله وارد متن کتاب هم خواهیم شد. چند تا روایت هم امروز اگه فرصت بشه از پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام میخوام بخونم، روایت های خیلی شیرینیه. و این ماجرای جناب سلمان داره که قبل از رحلتش پیغمبر بهش فرموده بودن که تو قبل که از دنیا بری یه مرده با تو حرف میزنه و چیزایی به تو میگه، و بعد تو دیگه میاد دنیا میری که شون میاد تو قبرستان و صدا میزنه و مرده میاد، یه گفتگوی بین اینا رد و بدل میشه که من روایت آوردم. اگه فرصت بشه انشالله امروز بخونیم، روایت خیلی زیبا، البته مفصله، 2-3-4 صفحه روایته که حالا اگه وقت بشه، چون اینا دیگه بحثای قبرستانی ما میشه، اگه حرم بریم دیگه فضا اینجوری نیست که بخواد هیپ مانور رو اموات بدیم، تا اینجا هستیم بعد این بحثامون رو یکمی تعریف کنیم. خب فهمان که آنچه در این تجربه ها روی میدهد، تجربه های نزدیک به مرگ، سست شدن ارتباط روح و بدن مادی است که در پی ضعف این رابطه روح آزادی مییابد. خط به خطش باید توضیح داده بشه دیگه. هر چقدر که انسان از نشئه مادی، حیوانی، بدنی خودش فاصله میگیره، به عالم برزخ نزدیکتر میشه. حالا یه قواعد و پیچیدگی هایی هم تو این مسئله هست. مثلا روزه لطافت عجیب غریبی میاره و اینایی که مداوم روزه میگیرن معمولا آدم های خاصی هن. بعضیشون ما دیده بود، عزیزی رو میشناختیم، فقط روزه های حرام روزه نبود و این حالاتی داشت، مسائلی براش پیش اومد. گاهی خیلی وقتا تو این ابتلاعاتی که آدم تو زندگی میفته یه دریچه های باز میشه، یه عزیزی رو از دست میده، یه انقطاعی پیدا میکنه، مریضی خاصی پیدا میکنه، مشکل خاصی پیدا میکنه، یهو یه اتفاقاتی، یه مسائلی براش پیش میاد. این همینه، از این فضای مادی و دنیایی و نشأه تن فاصله میگیره. هر چقدر از این نشأه فاصله بگیره به اون فضا نزدیکتر میشه. یکی از اساتید میفهمونن که من یکی از اجداد نمیدونم چندمم رو تو عالم برزخ دیده بودم و وقتی که دیدم که این خیلی چروکه، خیلی پیر و خلاصه جمع جور چروکیده. گفتم شما اونجا همینجوری؟ گفت نه، حالا تو اون کتاب چیزم آن سوی مرگم یه اشاره های به این بحث بود، گفت من هرچی پایین اومدم چروک شدم. بعد گفت که این فضای دنیا و برزخ اینجوری، خیلی عبارت جالبیست اگه روش بشه فکر کرد، خیلی توش مطلب درمید. این که دنیا باشه اینم برزخ باشه، میگفت هرچی از دنیا به سمت برزخ میای و هرچی از برزخ به سمت دنیا میای، این فشار زیاد میشه، چروکیدگی و افسردگی. میگفت اینا هم که از دنیا میان هی به سمت برزخ پیر میشن. میگفت برزخی هم که میخوام بیان به شما سر بزنن اینجوری میشن. حالا یه کتابی من اشاره بهش میکنم، قضای الکساندر، که اون تجربیاتی داره و همین مسائل خیلی قشنگ، چون متخصص مغز و اعصاب بوده، خیلی قشنگ تونسته اینا رو بیان بکنه. خلاصه پس بدن اگه رفت کنار، روح آزاده. ما حجاب اصلیمون حجاب تنمونه، همین خواسته های بدنمونه. نما انبیا و اولیا هم این درگیری رو دارن ها، اونا هم بالاخره مجبورن تو همین فضای تن زندگی بکنن و این تن حجاب میشه. من احساس میکنم از این کم سردشونه، اینجور نیست؟ حرفا گرمه حالا یا الان گرمید متوجه نمیشی؟ داغی. اگه کسی سردشه خلاصه ما مشغول و ذمه نشیم، اینجا نقاطی که آفتاب هست عزیزان بشن سرما نخورن، بعد ما تو وادی حق الناس باید بیایم خلاصه خرج دارو درمان شما رو هم بدیم که اونجا روز با سرما خوردیم. بله، پس این هر چقدر از تن، لذا مرحوم علامه طباطبایی توی ماجرای حضرت موسی نکته قشنگی داره که حضرت موسی به خدای متعال عرض کرد که رب ارنی انظر الیک، خودتو من نشون بده. خدا متعال فهم لن ترانی، تو نمیتونی منو ببینی. خب ما ها معمولا این آیاتو میخونیم و بعضی هم مثل بنده ساده نه هیچی دیگه، گفت خدا خودتو من نشون بده، خدا هم گفت نه، اونم رفت. حضرت موسی چقدر ساده بودن، خدا میشه؟ نه. خب منم رفت. اگه واقعا نمیشه که بچه درخواست میکنیم، پیغمبر بچه 8 ساله همچی درخواستی نمیکنه، وقتی یه چیزی محاله درخواست نمیکنه. اگه میشه که داره درخواست میکنه، پس چه جواب نمیدن؟ اینا دو نکات فنیه که امثال علامه طباطبایی پسش برمیاد. ایشون میفرماید که مسئله این که میخواست خدا رو ببینه این بود که میخواست به اون رؤیت مطلق برسه. خدای متعال فرمود لن ترانی، یعنی تو دنیا تو حجاب تن داری، تا وقتی این تنت هست اونجور شهود کامل و مطلقی که دنبالشی بهش نمیرسی. و علامه طباطبایی اونجا مفصل سوره اعراف بحث میکنن و اثبات میکنن که بعد از مرگ این حالت بر حضرت موسی ایجاد شد، اون رؤیت مطلق، شهود کاملی که دنبالش میگشت اون ارنی اونجا بود، نه اینکه اصلا هیچی هیچ خبری دیگه نیست. خدا میشه من ببینم بابا امیرالمومنین فهمود ما کن تو اعبد رب لم اره لم اره، من اصلا من این کاره نبودم که خدای بفرستم که ندیدمش. ارهو رؤیت رو داره. خب امیرالمومنین در رؤیت بوده، البته اهل بیت هم باز بعد شهادت و قبل شهادتشون حال فرق میکنه. به هر حال این حجاب تن مزاحمه، اینا باید بدن رو هم هندل کنن، پیش ببرن. هر چقدر انسان از این فضای تن فاصله میگیره، درگیری های ذهنی وقتی همش به سمت تنه، الان که با این شبکه‌های مجازی و خصوصا این اینستاگرام و اینا کلا نابود شده، یعنی چیزی از غیب نمانده، همش شده تن، رقابت بر سر بدنوارگی و نمیدونم سیکس پک و فلان و این حرفا، و هی داره آدم توی این مسائل فرو میره و هر چقدر فاصله میگیره مرگ او برای سخت‌تر میشه. جون کندن به همینه، هر چی انسان تعلق به بدن داره کندن از او براش سخت‌تر میشه. خب به مشاهداتی نائل میشود. اگر انسان از این فضای تن فاصله گرفت چیزهایی میبینه، البته اول به صورت خواب محدود جزئی، نیاز به تعبیر داره، گهگداریه، یکم قوی‌تر میشه، همون خوابها جدیتر میشه، شفافتر میشه، یه نظمی پیدا میکنه، بعد کم کم تو بیداری گاهیه، یه چیزاییه، یه صوتیه، یه نوریه، بعد کم کم تو بیداری تثبیت میشه و دیگه این آدم مال عالم برزخه، تو دنیاست ولی برزخیه. درستو بعضی هم هستن که از اینم رد میشن، مثلا علامه طباطبایی و بهجت و قاضی و اینا تو برزخ بودن براشون کسر شأنه، از اینجا هم بر رد بشن، برن دیگه به سمت خود خدا، به سمت جنت ذات و این حرفا. اینا همش فرع چیه؟ فرع اینه که آدم از بدن مادی فاصله گرفته، تو این فضاها نیست. اصلا نمیدونه اینا که میگه، حرفا که میزنن اصلا نمیفهمه یعنی چی. خب بابای بهجت گفته بودن که ما خواهیم پایان نامه بنویسیم و بعد مدرک بگیریم و اینا، چی کار بکنیم؟ یه چیز به این که ما تو مدرک گرفتن موفق بشیم. بابای بهجت همجور نگاه کردن، گفتن پایان نامه یعنی چی؟ مدرک یعنی چی؟ نه یعنی که نمیفهمدن کلمش یعنی چی؟ نمیفهمدن یه کسی دنبال این مسائله یعنی چی؟ داد میکنی؟ اصلا برایش مفهوم نیست. یکی درس بخونه برای اینکه دکترا بگیره، یعنی چی؟ مثلا نمیفهمن. آدم درس بخونه برای چیزی که هزاران مرتبه از خودش کمتره، اصلا این میشه به چیز برای یه چیزی به حرکت بکنی که هزاران مرتبه تو بهتره؟ خب مشاهداتی بهشون رسته که پیش از آن برایش میسر نبوده، ماورای ماده را میبیند و از نادیده های آگاه میگرد که تا آن زمان از دیدن آنها محروم و ناتوان بوده است. در مورد این نکته زیاد عرض میکنم، یکم بخونید بحث پیش بره. در سالهای اخیر نظر دانشمندان به خصوص در کشورهای غربی به بررسی پدیده به نام تجربه نزدیک به مرگ جلب شده است. این از جهت تاریخی باید روش بحثی بشه. اینا سنت هدایت الهی و امداد الهی تو تاریخه. خدای متعال دوره‌های تاریخی رو هی با یه فصل‌های جدیدی پیش میبره. بنده باورم اینه که این ماجرای NDE و تجربه نزدیک به مرگ و اینا یه دریچه‌ایه خصوصا برای غرب، برای اینکه یه سری مفاهیم و زمینش رو پیدا بکنن، و احساس میکنم اون 25 باب علم دیگه‌ای که امام زمان میان باز میکنن غیر از این دو باب از همین کاناله. اینا دارن آماده میشن، دوره مقدماتی و آمادگیشونه آماده بشن. حضرت میان این در این ور رو باز کنن، 25 باب از این ور تحویل اینا بدن. حالا بعضی عبارات رو میخونم براتون از متخصصین اینا که دیوانه شدن وقتی که این تجربه NDE و مسائل این شکلی و ماورایی واسه شون پیش اومده. میگن اصلا ما فهمیدیم اینجا جهل مطلقه. یا الکساندر تحویلش اینه، میگه من فهمیدم که دنیا خیال محض است، بعد دنیا واقعیت محض است. هر چی هم اینجا بوده درس خوندیم این حرفا همش کشک، فوق تخصص مغز و اعصابه آیه ایبن الکساندر. که ریمون مودی میگه که بهترین تجربه مرگی که، چون ریمون مودی متخصص کار دیگه، ایشون آیه ملوین مورس، این دوتا بحثای NDE رو در واقع اینا اولین بار مطرح کردن. ریمون مودی باز قوی تر از ملوین مورسه. ریمون مودی میگه که من مهمترین تجربه نزدیک به مرگی که دیدم، از همین شفافتر، دقیقتر، کاملتر، مال ایبن الکساندر. ایبن الکساندر فوق تخصص مغز و اعصاب بوده، مننژیت باکتریایی میگیره، تا مرز مرگ میره. البته خیلی وقایعی که براش پیش میاد چیزای فوق العاده ای نیست. مثلا فکر کنیم مثلا چیزایی رو در بهش میبینه با اموات، نه، یه سری مسائل براش فهمیده میشه که حالا من کتابش هم دیگه چون چند بار ارجاع دادم، بهشت برین حقیقت دارد. این عزیزی به ما دو سه روز پیش معرفی کرد و ما همونجا که معرفی کرد تو کتابخونه بودیم، رفتیم زدیم و کتابو گرفتیم و مشغول شدیم و غیر از 20 صفحه آخرش که مونده کل کتابو خوندیم. البته دو تا یعنی 7 8 ترجمه داره، ما یه ترجمه که حالا اسم نمیارم شروع کردیم. این ترجمه خیلی تخصصی، یعنی ایشون ظاهرا این مترجمش خودش دکتره، بیشتر تو هم فضای پزشکی ترجمه کرده. یه ترجمه خوبه دیگه ای رو پیدا کردیم و اون ترجمه رو ما خوندیم، دیدیم که خیلی قشنگ‌تر و شفاف‌تر و خیلی خواناست. و حالا چون کتاب مال کتاب خونه نمیتونستم خط بکشم بعضی جاشو براتون بخونم، ان شاءالله برای جلسه بعد بعضی جاشو عکس میگیرم. یه 7 8 تا پاراگراف داره، فوق‌العاده است. یعنی من وقتی اینا رو میخونم، حالا متن کتاب که متن عجیبیه، مثلا ایشون الکلی بوده، بعد این مدت توبه کرده، بعد دو سه ماه قبل اینکه این تجربه براش پیش بیاد اسرائیل رفته بوده، تو اورشلیم مثلا وضعش اینجور شده بوده و اینا. این مسائل که خب هیچی، اینا که اصلا باش کار نداریم. یعنی کتاب یه فضایی داره که مثلا این فلانی مثلا بابای ژنتیک من این بچه بودم گذاشت رفت، فضاش این شکلیه، خسته کننده است. یه 7 8 پاراگراف داره خود متن المیزانه. یهو وسط کتاب میبینی اصلا داره این جمله رو میگه، خود المیزانه میگه که اینا ریشکی نمیفهمی حرفا که من میزنم. یه تعبیر فوق‌العاده‌ای هم داره، این تعبیر خیلی قشنگه، خیلی من لذت بردم از این جمله. میگه کسی که با ماورا ارتباط برقرار میکنه برمیگرده، مثل کسی که میخواد رمان بنویسه با نصف حروف الفبا. دمش گرم با این عبارت، واقعا فوق‌العاده است. میگه فکر نکن که مثلا مطلب جوری که مخاطب نمیفهمه، همه بحث این نیست، خودت کلمه نداری برای اینکه اینو جا بندازی. بعد 7 8 بار رو واژه واقعیت تکیه میکنه، میگه برای اینکه من همه اونی که اون ور دیدم این بود، واقعیت بود. که ما تون بحث واقعیت جذابی رو همین تکیه داشتیم که اینجا دنیا جذابیت، غیر این همش واقعیت. این نکته رو میگم در مورد تجربه NDE، نکته قشنگیه. هم ایشون اینو میگه، هم یه فیلمی هم منتشر شده که آقا بر ما فرستادن، شما فرستاده بودیم بله، که شبکه یکی آقای رو آورده بودن، مهندسی رو، یه 20 دقیقه تجربه نزدیک به مرگش رو میگه، که اونم نکات قشنگی داشت. نکته فنی که من پس هفته پیش اشاره کنم، اینا رو چون توی هفته دیدم دارم، دوتا ماجرا خیلی کمک میکنه به ما. نکته فنی اینه، میگن آقا مثلا بعضی سوال میکنم، میگن اینایی که روحشون میره از کجا معلوم که خواب نیست؟ حالا تو من توضیح میدم که یه سری شاخصه ها داره که NDE همه اینا مشترکه بینشون، 5 6 تا نکته است که عرض میکنم. از کجا معلوم که خواب نیست؟ من هفته خواستم بگم، بعد دیدم این دوتا قشنگ به عبارت رسا گفتن. اون که خواستم هفته پیش بگم اینه که از فهم الناس نیامون ازاماتو انتبهو نوشته بودم اینجا، به نظرم توی متنی که برای هفته پیش می‌خواستم بگم، از فهم اون که تو دنیا که هستی خوابی، از اینجا که میری بیدار میشی. بعد دیدم این دو نفر کامل همین عبارت رو گفتن، گفتن که تازه اونور که میری میبینی اونجا اورجینال اونجاست، فیکش اینور بوده. همین که ما میخواستیم بگیم، ما آقا فتی، مهندس فتی هم گفته بود و این آقای الکساندر هم دقیقا همینو میگه. میگه که تو به من میگی خواب بود، من تازه فهمیدم این 50 سال تو خواب بودم، آقا من چجور بگم خواب بود؟ بعد میگه که من وقتی برگشتم تو دوره‌ای که حالا دوره کما بود و اینا، که هزیون میگفتم، جملاتش هم میگه مثلا این هزیونه که میگفته چی بوده، چون چترباز بوده و یه سری اتفاقات اینجوری هم براش پیش اومده بوده. اول کتاب که اصلا همیناست، میگه مثلا خاطره چتربازیشو میخواد بگه که اونجا سقوط کردن، اون همجوری خاطره تعریف میکنه. یه 50 60 صفحه 100 صفحه خلاصه سر کاریم اول کتاب، کلا تو کتاب آقای الکساندر. بعد کم کم میاد یه فضاهایی پیدا میکنه، در مجموع شاید 20 صفحه هم بحث تجربه بعد از مرگش نیست از این کتاب 200 خورده ای صفحه‌ای، ولی همون 20 صفحهش خیلی از توش نکته در میاد. یکی از کتاب پرفروش هم بوده، 7 8 تا ترجمه فقط شده تو ایران. بعد من شما عرض کنم که ایشون میگه که من وقتی اومدم بعد خوابهایی میدیدم تو دورانی که تو بیمارستان بودم، خب میفهمیدم که این خواب این شروبرم هست. ایشون میگه میگشن میدیدم این اصلا چرت و پرت اینی که دارم میبینم، اونی که اونجا دیدم واقعیت بود و الان ناراحتم از اینکه من از اون دور شدم. وای فتی میگه که اون اسبی که من سوار شدم، میخواستم سوارش بشم که پدر بزرگش مانع شده بود، میگه اون اسب واقعی بود. تو کتاب هانسوی مرگ هم میگه، میگه این رنگایی که اینجا ما میگیم انگار دارم پشت جوراب بهش نگاه میکنیم، یه همچی تعبیر، اونجا واقعیشه. یعنی رنگ سبز واقعی اون بره، این رنگ سبز اینجا داره ادای اونو در میاره. درست شد؟ این اصلا نمیتونه خواب باشه، این وارد یه دوره جدید یه عالم بالاتر، چون قبلا اینو اشاره کردم میفهمد که هرچی که هست از بالا داره میاد پایین. این نکته دقیقشه که اینا نمیدونن. این بابا میگه که من وقتی که به هوش اومدم، آقای الکساندر میگه، میگه تا یک ماه مثلا تا 20 روز فقط داشتم مینوشتم اینا که دیده بودم که دستم نره، بعد تازه شروع کردم مطالعه. این نکته هم بگم نکته جالبیه، تجربه NDE بین همه اینا مشترک. البته عالم برزخ، این که هر کسی از کجاش وارد بشه و چی ببینه، هر کسی منحصر به فرده. دو نفر تجربه برزخی یکسان نمیتونن داشته باشن. یه جلسه قبلا یه اشاراتی شد، دروازه های ورودی آدما فرق میکنه. یه کسی مثلا مسیح رو میبینه، یکی نمیدونم حضرت عیسی رو میبینه، یکی حضرت ابوالفضل رو میبینه، یکی پدرش رو میبینه. اینا فرق میکنه به حسب درجه وجودی آدم، تعلقات، انس ذهنی. این یه بحثه. نکته بعدی اینه که اینا وقتی که میان میگه که من تا مدت‌ها فقط داشتم تحقیق میکردم اینا که من دیدم چی بوده، که میگم کتاب ریمون مودی یکم کمکم کرد فهمیدم چی دیدم. مشکل اصلی این تجربیات نزدیک به مرگ اینه که اینا که دیدن نمیتونن بگن و من گنگ خواب دیده و عالم همه کر است. مشکلشون اینه. امثال ملا صدرا هنرشون در این بوده که اینا رو اونایی که دیده گفتن، برخی بزرگان گفتن که هنر ملا صدرا این بوده که شهود عرفا رو به زبان عقلی داده. این هنر ملا صدراست و میفهمونن که خیلی ها اینا رو شهود کردن ولی زبان کلمه براش پیدا نمیکنه که بگیم چی چیه. مثلا فلان، حالا البته بین عرفا هم باز تعابیر قشنگ، مثلا جذبه مثلا یعنی چی. مثلا همه اینا میگن که ما رفتیم سمت نور، هر کی تجربه پیدا کنه میگه ما رفتیم وارد نور شدیم. این نور چیه؟ خب بعد به هر کی هم میگه همین نور رو فکر میکنه، میگه همین نوری که الان افتاده رو قبره این نوره. مثلا اون نور این نیست، اون نوری که اون میگه در برابر ظلمت، اون ظلمت به معنای عدم، این نور به معنای وجود. میگه من وارد نور شدم یعنی دیدم که اصلا یه مرتبه بالاتر و شدیدتری از وجودو دارم درک میکنم. این پایین اون لاشه ها و توفاله های وجود بود که ریخته بود اون پایین، اصل وجود اینجاست. ان دار الاخره لهیل حیوان، حیوان یعنی حیات. از اینجا که رد میشی تازه میبینی زنده بودن مال اونجاست، اونجا آدم زنده است، همه چی زنده است. یعنی اینجا درخت مرده است، اونجا درختش زنده است. الکساندر میگه، میگه دیدم اونجا همه چی عشقه، که اینم باز از ملا صدراه. میگه که هر چیزی که اسم وجود، یعنی هر موجودی به میزان مرتبه از وجود که داره به همون میزان مرتبه کمالی داره، همه کمالات رو به همون میزان داره. یکی از مراتب یکی از اقسام کمال و چیزهای کمالی عشقه. میگه که همه عالم عاشقه. ما الان ادراک نمی کنیم عشق این درخت به خودمونو، عشق این زیرانداز به خودتون شما احساس نمی کنیم، ولی تو عالم برزخ شما میبینید که این زیرانداز عاشق شما بود، این اصلا به عشق شما پاشد اومد به عشق رضا. این آدم که الان روش نشستن یعنی نمیدونید چه حالی داره میکنه این بدبخت. بعد وقتی شما میرید ناراحت میشه، مثل مسجد حنانه که پیغمبر بهش تکیه میزدن، ستون حنانه پیغمبر تکیه میزدن، منبر میرفتن برای پیغمبر منبر ساختن. وقتی منبر ساختن دیگه پیغمبر تکیه نزدن به ستون حنانه، نماز که تموم شد از کنار حنانه رد شدن رفتن بالا منبر. میگه همه مردم شنیدن صدای داد ستونو، جیغی کشید این ستون، که مولوی هم میگه که بنواخ نور مصطفی آن استون حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. این همینه، این چوب. حالا پیغمبر تصرف کرد هم در حجابی که جلوی چوب بود، هم در حجابی که جلوی گوش و چشم اینا بود. این جماعت شنیده، درست شد؟ الان همه اینا که دور بر ماست اینجوریه، ماشین شما، سویچ شما، گوشی شما، اونا عاشق شما، بعدم اونا عاشق شما بشن، شما نباید عاشق اینا بشی، اونا باید عاشق شما بشن، اونا باید برای شما لهله بزن. همین هم هست، همه عالم رو عشق گرفته. خب وقتی از اینجا رد میشه اینو میبینه، ببینه با همه رفیقه، در صدق، در سلامت، متکئین علی الارائک، اون تعابیری که قرآن داره، اینا اصلا عاشق هم دیگن، برای هم دیگه میمیرن، به هم نگاه میکنن، جو عشقیه که از هم بینا. با فکر مثلا همینجا مثلا دو نفر هم دیگه دوست دارن، مثلا این دختر پسرها که تو دانشگاه موقع جزوه اینا با هم آشنا میشن، اینجوریه مثلا هی به هم نگاه میکنن، میگه آقا بیام جزوه بگیرم باز فردا. اینجوری نیست عشق اینا. اصلا یه جنس دیگه است. این میگه من نمیتونم برسونم، واقعا راست میگه، خاطر محدودیت های ذهن ما و محدودیت کلمات ما. اینم پس یک مسئله دیگه. بعدشون میگه که حتما شما داستان های از کسانی که از آستانه مرگ به زندگی برگشتن شنیده یا خوانده اید، افرادی که برای مدت کوتاهی قلب آنها از تپش باز ایستاده و زمانی که دوباره قلبشان شروع به تپیدن کرده از مشاهدات خود گفتن. البته خیلی از اینا قلبشون از کار وای نستاده، بیشتر مرگ مغزی بوده اینایی که حالا ما بیشتر دیدیم. حتی اون ماجرای خرمیان که اول داستانی بود که تو شهر کتاب گفته بودیم، اون قلبش فایسته بود. 30 ثانیه نمیدونم چرا قلبش فایسته. مطرح کردن تجربیات نزدیک به مرگ از این جنبه اهمیت داره که باعث میشه افراد بسیاری که مشابه تجربیات مزبور رو داشتن جرأت پیدا کنن تا موارد تجربه خودشون رو جدی گرفته از زیر ضربات اتهاماتی از قبیل اختلال حواس، هذیان‌گویی، توهم زدگی و غیره نجات یابن. این آیه ملوین مورس میگه، میگه این بچه هایی که تجربه نزدیک به مرگ پیدا میکنن افسردگی پیدا میکنن، میگه برای اینکه میترسن هر چیزایی که دیدن رو به کسی بگن، به محض اینکه میگه میبرنش پیش روانپزشک. میگه من از اینجا رفتم یه دری باز شد، بعد میگه اوه هیچ توهم زده ایم، بچه‌م قلبش مشکل داشت، مغزش هم مشکل داشت. میگه این بچه‌ها افسردگی میگیرن، با هیچ کی نمیتونن حرف بزنن، ای تو خودشون میریزن. اصلا ایشون میره 80 تا از این بچه‌ها رو تو اون کتاب بچه‌ها در آغوش نور پیدا کرد و ازشون گزارش تهیه کرده و تو کتاب بود. همچنین این گونه تجربه‌ها دست کم پیام‌آوری از جهان دیگرن و به صورت هشدار دهنده عمل می‌کنن. آیا این تجربه‌های نزدیک به مرگ حقیقت دارن؟ این که برخی قبل از مرگ تجربه خروج روح از بدن رو داشته باشن و به اتفاقات آن زمان کاملاً آگاه باشن، مثلا برخی افراد دچار ایست قلبی شده و روحشون از بدن خارج شده، سپس در اثر یک اتفاق یا شوک روح دوباره بدن برمیگرده. این سوالی که برای بسیاری مطرحه. تجربه های نزدیک به مرگ که near this experience، تجربه نزدیک به مرگ به طور مخفف NDE، حتی این اصطلاح رو آقای ریمون مودی جعل کرده در کتاب حیات پس از زندگی سال 1975. اولین کسی که واژه NDE رو گذاشته برای این ایشون بود. آیا آنگونه که شکاکان، خدا خیرتونه کم بخورن گرم شن، بله، آیا آنگونه که شکاکان ادعا میکنن این تجربه ها توهم بوده و زائده فعالیت های غیر عادی مغز است که تعادل شیمیایی خود رو در حال بحرانی هنگام مرگ از دست داده؟ یه بحث رو آقای ملوین مورس مطرح میکنه در مورد اینکه تفاوت اینا مثلا با قرص اکس چیه. اونم که قرص اکس میزنه یه چیزایی میبینه، مواد مخدر زیاد که میکشه یه چیزایی میبینه، یا تو خواب یا وضعیت های این شکلی، یه تفاوتایی میگه که انشالله سر وقتش عرض خواهم کرد. آیا آنگونه که شکاکان ادعا میکنن این تجربه، خب این که خونیم، آیا احساس این تجربه در اثر مواد دارویی استفاده شده بر روی مریض به وجود میاد؟ آیا ممکن این تجربه نتیجه نرسیدن اکسیژن به مغز شخص در حال مرگ باشه؟ آیا کسایی که ادعای تجربه NDE رو کردن راست میگن؟ آیا ادراک میتونه خارج از مغز آدمی و بدون اون وجود داشته باشه؟ آیا این تجربه ها با سوالات اساسی درباره جهان و منشأ و هدف اون جواب میدن؟ که میگه که این آیه ایون الکساندر میگه که من خودم جزو کسایی بودم که میدونستم ریمون مودی در مورد تجربه نزدیک به مرگ کتاب نوشته، ولی مسخره میکردم چون متخصص مغز و اعصاب بودم، پدرش هم جزو متخصصین مغز و اعصاب خوب آمریکاست. بعد میگه که ما از همون اول هر کی میگه تجربه نزدیک به مرگ و اینا، من گفتم که میگم بدون که دلیلم داشته باشم، گفتم اینا رو جدی نگی مسخره. بعد میگفت که یه کسی که شوهرش از دنیا رفته بود، حالا اینم نکته جالبیه، گفت یه خانومی شوهرش از دنیا رفته بود، بعد دخترش خواب دیده بود شوهره رو، خواب دیده بود که اون شوهره با، حالا اون که یادم از کتاب، بلوز سبز تنش بوده با کلاه نمدی، بعد به مادرش گفته بود که بابا به من میگه که با این تیپ دیدمش و دیدم که مثلا حال و روز خوبی داره. حالا بر بعضی هم سواله که این مسیحی‌ها اینا که ما بهشون میگیم کافر، اینا چجور حال و روز خوبی دارن؟ حالا این توضیح داره چلو بعدن عرض میکنم. بعد بحث مستضعفین و اینا رو داریم، این سه نکات، و اینکه اصلا عالم برزخ یکم فضاش با قیامت فرق میکنه و انشالله عرض میکنم. یکی از انتقادات به این کتاب اینه که 3 دقیقه در قیامت اسمشو گذاشتن، 3 دقیقه در قیامت نه، 3 دقیقه در برزخ بوده. البته من اینکه مثل حاجی سبزواری ایشون میگه برزخ قیامت صغراست، من اینکه قائل به این بشیم بگیم که در قیامت صغرا بوده، نه قیامت کبرا، قیامت که مردم میدونن که این نیست، خیلی فرق میکنه. بعد خدمت شما عرض کنم که میگه که وقتی به من گفتش که اینجور خواب دیدم، گفتم که خب خواب دیده باشه که چی، توهماتش دیگه، زیاد فکر کرده باباش. بعد میگه که نه آخه که من با شوهرم وقتی تو عقد بودیم مثلا دورانی که با هم دوست بودیم، یه روزی حالا اینجور یادم از متن کتاب، یه روزی من بلوز سبز با یه کلاه نمدی براش خریده بودم و خیلی دوست داشتم این تنش کنه و یه بار تنش کرد بعد نمیدونم دزدیدن یا گم کرد، بعد این به دل من مون که بازم اینو تو اون لباس ببینم. بعد میگه این هی من انکار میکردم هی توضیح میداد. بعد گفتش که بابا این قبل از تولد بچه ما بوده، منم به بچه‌م هیچ وقت اینو نگفته بودم، یه رمزی هم بود بین من و شوهرم، هیچ کی دیگه هم خبر نداشت و همیشه هم حسرت اینو میخورد که اون لباس سبز و کلاه نمدی رو از دست داده. یا یه الکساندر میگه من تا قبل اینکه تجربه مرگ پیدا بکنم همه اینا رو مسخره میکردم با همه این جزئیاتش، بعد وقتی رفتم برگشتم رفتم تک تک سراغ اینا رو گرفتم، مثلا آتو این که گفته بودی چی بود، منم اینو دیده بودم. و میگه جهان من عوض شد، من متخصص مغز و اعصاب بودم تازه فهمیدم این نیست، این مغز نیست، این نمیدونم نورون ها و این چه میدونم لایه خاکستری این ور و نیم کره چپ و نیم کره راست، اینا همش مسخره بازیه، اینا نیست، یه چیز دیگه ای آدم داره زندگی میکنه و یه چیز دیگه ای بعد اینجا که حالا خیلی عبارات قشنگ داره ان شاء الله خدا توفیق بده بعدشو میخونم. خب بحث مفصل راجع به صحت یا سقم ساعت چند آقا؟ 10:25 چند آقا صحبت کردیم؟ 10 شروع شد؟ چقدر دیر الان 25 چون تایمو دارید اونجا؟ نداریم. خیلی خب یه 10 دقیقه رو دیگه بخونیم که دیگه از زانم بیش از این اذیت نشه. در اینجا بدون شرح مفصل و به صورت خلاصه مهمترین شواهدی که دال بر صحت و واقعی بودن NDE ها هستن میپردازیم. 1. برخی کارشناسان NDE ها را زایده توهم فعالیت های غیر طبیعی مغز در لحظات بحرانی قبل از مرگ دانسته و یا آن را نتیجه نرسیدن اکسیژن به مغز در اثر ایست قلبی و تشویش و به هم ریختگی شیمیایی مغز خوانده. این برخی اینجوری گفته. در پاسخ به این گروه باید به این واقعیت اشاره کرد که از نظر دانش پزشکی مقدار فعالیت مغزی افراد در هر لحظه میشه با نوار مغزی EEG اندازه‌گیری کرد. بسیار افراد در حالی تجربه NDE داشتن که نوار مغزی اونها یک خط صاف رو نشون میداد. از نظر پزشکی این انگامی اتفاق میفته که سلول‌های مغزی هیچ فعالیت الکتریکی نداره. در چنین شرایطی مغز توانایی تشکیل فکر و ایجاد تصور و تجسم رو نخواهد داشت که اصلا کلاً اینا نیست. ما به جلسه هم با دوستانه دانشگاه شریف داشتیم در مورد همینا بحث کردیم و قرار بود که ادامه پیدا کنه که نشد، یعنی ما نرفته یه خدمتشون نبودیم، بحث سر همینا شد که مغز جای مغز اصلا به قول فلاسفه مقوله فعل نیست، مقوله انفعال کارش، یعنی فعل مال نفس، فعل نفس اثرش میفته رو مغز، درست شد؟ نکته دقیقی حالا بعدم مفصل صحبت کرد اگه وقتی لازم باشه و چند جلسه بحث بکنه. این نیست که مغز کار بکنه بعد نفس متأثر بشه، طرف بکنیم نفس میبیند، همونجور که ممکنه نفر نابینا باشه و صورتهای رو میبینه، آدم های نابینا مگه خواب نمیبینه؟ نابینا مادرزاد هم هست و بعضی از اینا مثلا ازشون پرسی که مثلا تو پسر، میگه من پسرم بعد از مرگ خواب دیدم، طرف نابیناه، بعد با جزئیات هم میگه این شکلی بوده، چشاش اینجوری بود، قیافش اینجوری بود، خب چه جوره؟ نفس میبینه. قوه بصر، دقت، قوه بصر مال نفس، میفته رو چشم، درست شد؟ میفته، میتابد بر چشم، چشم رو فعال میکنه. میلاد امام صادق علیه السلام دیگه میگه که ببینید حالا نفس وقتی قوی شد چیکارا میکنه، میگه که یکی از 4 تا ابوبصیر داریم، اینا هر 4 تا نابینا بودن، هر 4 تا هم جز اصحابه، یکی از این ابوبصیرها اصحاب میخواستن که دستش بندازن مثلا، بعد شاید امام صادق علیه السلام فهموندن، فهمیدن اینو تستش کنیم، فهموندن که من میرم پشت مسجد، پشت دیوار میشینم، هر کی وارد میشه بپرسین که امام صادق کجاست، بعد ابوبصیرم ازش بپرسین، گفت که رفتن نشستن و هر کی وارد شد گفتن امام صادق کجاست، کم نگاه کرد ازت نیستم، نوبت ابوبصیر رسید، تا وارد شد پرسن که امام صادق کجاست، گفت از پشت اون دیوارم، مگه کوری این به اونا میگه، راست میگه، اونا کورن. نفس وقتی قوی شد که به همین ابوبصیر هم ظاهرا بوده که سر و صدا میشنیده تو حج، بعد گفت ما اکثر از زجیج و اقل الهجیج، سر و صدا زیاده ولی حاجی کمه، تنه به تنه میخورده و اینا، احساس میگنه که حاجی کمه. حضرت دستی رو چشمش میکشن و میبینه ظاهرا همین ابو بصیر باید باشه و نگاه میکنه میبینه که میگه دیدم کلهم قردتون و خنازیر، هر کی داره کعبه داره میچرخه میمون و خوکه، سه تا آدم میشه تو اینا پیدا نمیشه. این رویت واقعی مال نفسه، نفس اگه قوی شد اینجور میبینه. امثال بزرگانی مثل آقای قاضی و آقای بهجت و اینا اول با شما که مواجه میشن اول نفس شما رو میدیدن، از پرتو نفس شما بدن شما رو میدیدن. درد میکنی؟ چون اصلا اینجا نیست، نفس او با نفس دیگه در ارتباط پیدا میکنه. میگن که منم شهید دستگاه اومده بود خدمت آیت الله بهجت، از این ماجرا چند تای دیگه هم هست که برخی دیگه اومده بودن، برخی اونایی که همراه بودن میگه که دیدیم یک ساعت آیت دستگاه میشستون و آیت بهجت میشستیم و بعد یک ساعت این سرش پایین چشا بسته، اونم سرش پایین چشا بسته، موقع پاشدن دست دادن رفت. تو آقا مسخره کردید ما رو، گیر آوردید ما رو، یک ساعت هم نشستیم اونجوری، اونم اونجوری یکم حرف می‌زدید. شما ما تماما داشتیم حرف می‌زدیم، شما نفهمید دیگه. از اینجا میاد بالا دیگه، لازم نیست اینجا با غریبه میشنوه حرف بزنه. آیه رشیدی تو کتابشون میگن که من با بهجت عرض کردم که من خیلی دوست دارم تو موقع زارم وزیر اطلاعات بودیش، خیلی دوست دارم یه دیداری هماهنگ کنم بین شما و امام، یه قراری بذاریم شما هم دیگه رو ببینید. گوی بهجت فهموندن که حالا مثلا به قول ما پسر خوب گوگولی، ما همین دیشب با خمینی گفتگو داشتیم. آقای رئیس شهری سوال میکنه میگه ایشان هم میداند؟ یعنی ازش نگه نکنه مثلا خواب بوده، نکنه خواب بوده مثلا شما دیدید. فهموندن بله ایشان هم میداند، یعنی ازش بپرسید. که آقای بهجت فهموندن که قبل از رحلت امام 13 خرداد ظاهرا بوده. از این ماجراها زیاده. آقای بهجت که خب بچه که هیچی نمیگوید، پنج شو ازش در اومده خلق الله رو بیچاره کرده، سه چهار تا از این ماجرا در اومده، ولی بچگی هاش بود تازه دستش رو را نیفتاده بود. حال دو تا ماجرا بگم. یکی ایشون فهمده بود که من در جوانی سید جوانی رو دیدم، دیدم که هر کس رو به روی او قرار میگیره نابود میشه. بعد انقلاب فهمده بودن که من بعد انقلاب عکس جوانی آقای خمینی رو دیدم، دیدم همین سید هر کی رو بروش فایستاد نابود شد، پهلوی، صدام، کی و بعدی ها انشالله دیم همه نابود شد. ایشو فهمده بود که من 13 خرداد صبح بعد نماز صبح مشغول تعقیبات بودم که میشه این حالات همین وقت هستیم یا سحر یا بین طلوع، اینه اینجوری معمولا. بعد مشغول تعقیبات بودم و دیدم آقای خمینی اومدن جلو من، بعد دیدم خیلی خوشحاله ایشون، خیلی خوشحاله، تعبیر آقای بهجت نه، دیدم امر خود را ناجح میدانست. ناجح یعنی بابت انقلابی که انجام داده بود و مسائلی که پیش اومده بود خیلی خوشحال بود که به تکلیفش عمل کرد. و دیدم با یه آرامش و نشه هم که گفته با قلبی شاد و دلی مطمئن و خاطر چنان اینا، همه اینا دیده، یه حرف نبود الکی، شعار نبود، واقعیت. آقای بهجت فهمید که اینا رو دیدم در آقای خمینی، با این حال رفت اومد با من خداحافظی کرد. یکی از آقایون بر بنده میفهمود که مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی رضوان الله علیه، شاد باشن همه این بزرگان و خوبان و صالحین و اولیاء خدا، روز میلاد پیغمبر و احتمالا همه هم امروز مهمان رسول الله، و چه چیزی بالاتر از این، انشاءالا اونجا هم بر ما جا بگیرن، نه مثل داعشی ها قاشق بزنیم تو جیبمون که نهار با پیغمبر باشیم، واقعی بریم نهار بشه پیغمبر. بعد یکی از آقایونی که ساکن مازندران هم و گمنامن، کسی هم نمیشناسه ایشون، فهمیدن که محمود آیت‌الله پهلوانی تهرانی سال 83 هفت شوال، هشت شوال، یه هفته بعد ماه رمضان به رحمت خدا رفت. بعد ایشون 20 تا شاگرد زبده و ناب داشتن که هستن الان و خدا سلامتی بده به همشون، که سلام یعنی صاحبان اجازه هن از طرف ایشون. مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی ماه رمضان آخر شبی یکی از اینا رفته بودن سر زده بودن در یک امر بی سابقه و عجیب غریب، که ایشون خونه هیچ کدوم از شاگردانشون هیچ وقت نرفته بودن، ماه رمضان آخر رو تک تک سپرده بودن، امشب خونه تو، امشب خونه تو، امشب خونه تو. که یکی دیگه از آقایون با تعریف میکنم، گفتن که من با گریه تعریف میکنم، گفت حاج آقا وقتی من نشستم من افتادم رو پای ایشون و ایشون منو بلند کرد و گفت نمیدونستم این آخرین دیدار ما خواهد، گریه میکرد که یاد استاد افتاده بود. بعد اون بزرگواری که مازندرانن و حتما راضی نیستن، من همین قدرشم میگم اطمالا راضی نیستن، عرض کنم که حالا بعضی من وسط سوسه میانا، یعنی ما یه بخشی از ماجراهایی که داریم محدودیت های ما ایناست، یعنی تو فضای مجازی وقتی چیزی میگیم یه جایی چیزی میگیم بعد نمیرم بزنم کف دست برخ بزرگان، بعد نمار توبیخ میکنم، بعد یه بخشی اتفاق میفته گاهی کسی با خبر نمیشه که یه چیزی چرا اینجوری میشه، خاطر همیناست، یه گوشی از ما تابونده میشه، دو تا پس کلام زده میشه، آقا فلان چیز تعطیل، فلان جا دیگه کنسل، فلان چیز اینجور، این محدودیت ها گاهی برای این سوسه هایی که این وسط اومده میشه، اشکال نداره دیگه، حالا ما هم به حواسمون جمع کنیم. خلاصه اون بزرگوار میفرمود که مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی رفت خونه همه شاگردان ماه رمضان آخر، من تبلیغ بودم ماه رمضان، شوفا من مازندران بودم، ایشون رفت و هفته بعدش هم به رحمت خدا رفت. ایشون گفت من هفته بعد با خبر شدم وقتی شما دنیا رفت، فهمیدم که خونه همه شاگردا رفته بود، یه جلسه پنجشنبه ای داشتن، خونه همه اون جلسه پنجشنبه ها رفته بود، فقط من من چون نبودم خونه ما نیومده بود. ایشون ما فهمید که من خیلی دلم شکست، یکم از استاد گله‌مند شدم، گفتم این انصاف بود، ما رفته بودیم تبلیغ به خاطر خدا، اینا که قم مونده بودن تبلیغ هم نرفته بودن، شما تک تک اینا رفتی سر زدی، ما موندیم. ایشون فهمیدن که همینو که مشغول بودم تو ذهنم، دیدم ایشون جلو من حاضرش، منم آیت الله پهلوانی تهرانی، منو در آغوش گرفت، منم حسابی گریه کردم تو آغوش ایشونو، بعد تموم شد فهمیدن که دقه دلت خالی شد، گفتم آره با خدا حافظ شما رفت. این ارواح اینن، این بزرگان اولیاء خدا به شدت اینا لطیفن، به شدت لطیفن. امام رضا علیه السلام نامده هست خز فهمون، هر وقت اسمش را میارید به این سلام بدید، لأنه یحضر حیث ما ذکر، هر جا اسمش بیاد حاضر میشه، به این سلام بدید. این تازه هست خزر باب امام زمانه، شاگرد امام زمان، شاگرد امیرالمومنینه، اینقدر تازه در دنیا هم هست، از دنیا هم نرفته، اینقدر لطیفن. یه مطلبی عرض بکنم این یادگاری بمونه، یادم رفته و حواسم بهش نبود، الان تو مسیر که میومدم یهو یادم افتاد. یکی از اساتید میفهموندن که برای خانم هایی که وضع حملشون سخت میشه، زایمان سخته، حالا مخصوصا هم خانم هایی که لاغرتر و کمبنیه ترن این مشکلات رو دارن، برای ساده شدن زایمان یه راهکار رو میفهموندن، اینو جالبه، عجیب هم هست، اینو قواعد عالم. ایشون فهموندن که وقتی خانم رو میبرن برای وضع هم، اطرافیانش، دوستان، آشنایان، فامیلا، اینا مشغول نماز بشن دو رکعت دو رکعت برای زنهای نمونه عالم، دو رکعت برای حضرت مریم، دو رکعت برای آسیه، دو رکعت برای نرجس خاتون، دو رکعت حضرت زهرا، دو رکعت حضرت خدیجه، دو رکعت نفیسه خاتون که ایشون شخصیت گمنام و فوق‌العاده عروس امام صادق علیه السلام که 600 تا یا 6000 تا ختم قرآن تو قبر خودش انجام داده، از شخصیت‌های فوق‌العاده و استثنایی که عرفا خیلی بهشون ارادت داره، عروس امام صادق علیه السلام بود، همه عمرش هم روزه بود. بعد عرض کنم که برای این شخصیت ها نفری دو رکعت نماز بخونه، ارواح اینا کنار اون خانم حاضر میشن توی اون زایمان کمک میکنه. خب اینا برای خیلی ها مسخره است دیگه، این سیستم، این واید ایبن الکساندر الان اگه بود لب بندر میبوسی. این حالیشون میشه، یه چیزی رفتن چشیدن و بعد شما که همه تو شنتون عجله بود، شما که همه از خوبانی، ولی تو فضای عمومی حرفا خنده داره دیگه، میگه آقا دکتر و دارو چه میدونم تزریق و فلان، این میگه نم روح اون پر میشه، نه نفهمیه اینا دیگه، نمیفهمه قواعد عالم، نمیدونه این ارواح چه میکنن، تصرفاتشون چی. یه وقت این داستان شاید گفتم، نمیدونم تو بحث آن سوی من، یکی از دوستان ما شب رفته بود، گفتم فکر کنم پشت در مونده بود، بعد کلیدم نداشتم، ساعت 2 شبم بود، با زن و بچه ظاهرا زمستونم بود، اینو مجبور شدن تو خیابون بمونن، از یکی از اقوامشون که دستی بر آتش دارن و اینا، همون موقع پرسیده بود که آقا ما چیکار کنیم، ایشون فهمیده بودن که برای اموات خودت که تو قبرستانه فاتحه بخونه و قرآن و اینا هدیه بده، اینا میفرستن اونی که باید برات کلید بیاره، که ظاهرا هم ساعت 2 و 3 دیده بودن که همسایه پایینی که مثلا کلیدم دستشه ظاهرا اینجوری بوده، اون یهو در وا کرده بود، اومده بود در وا رو نوا کرد، یهو مثلا به دلش میفته من همین الان برم خونه، همسایه اصلا نمیدونه برای چی، این نمیدونه یکی دیگه داره بلندش میکنه. حالا سه بحث اینه. من چیز دیگه هم خواستم بگم که یادم کلن گیجی گرفتم، یه مشکلی که اصلا کلن همه چی قراقاتی شده به طرز عجیب غریبی. درسامو معرکه شده این درسایی که صبح میدیم. اصلا میگه دیروز اینی که گفتین چی بود؟ میگم من اینو گفتم. اصلا من کیم اینجا کجا؟ هیچ چی یادم نمیاد. به وضعیت عجیب غریبی پیدا کرد. بله یکی دیگه از اساتید بود میفهموندن که موقع رحلت مرحوم طلال‌العظمی بهجت من مکه بودم. بعد این هم حالا جالبه در نوع خودش، این به دل افتادن ها رو باید جدی گرفت. من دیروز به دلم افتاد برم بنزین بزن و قشنگ وقتی این چیز رو گذاشتم یه لحظه یقین تام پیدا کردم که این بنزین گرون خواهد شد. اینه که گذاشتم، بعد اینام نمیذاره بیش از 20 تا بزنی، گفتم برم یه جا دیگه 20 تا دیگه بزنم دیگه، چون کلاس داشتم سخنرانی داشتم وقت مجبوری. یه لحظه برام کامل روشن شد این حتما. بعد شب زدم شبکه خبر هم شبکه تلویزیون رو داردامونه میپره دم بغل این آرمه داره اینجوری میکنه، تصویرم هی میپرید صف نشستم دم یه کلمه داره میگه، گفتم این بنزینه. وایسادم تموم شد از اول که شروع کرد بنزین گرون شد اینجوری شد. همین حالو بعد جدی گرفت آدم. یه وقت ماشین گوشو گفتم اینجا بشم میبرن، بعدم پرمکش اومد ماشینتون الان مثلا اینا رو بعد جدی بگیم ما که چیزی نیست، اموات میان یا سیگنال میدن ماشین ما در هم یاد میفهمیم بنزین گرون میشه و چه میدونم ماشین تو بردن. یکی از اساتید فهمید که من مکه رفتم در اردیبهشت 88 خود بنده ایشون بردم فرودگاه. بعد وقتی ایشون برگشتن فهمیدن که من، چون ایشون خیلی احتیاطات داشت تو بحث مرجع و اینا، حتی خودش تو خیلی از عوام مجتهده بلاخره تقلید میکرد، ایشون خیلی درگیر بود که آقا کی علم و از کی باید تقلید کرد اینا. گفتم من دیگه گفتم میرم به رسول الله متوسل میشم، یه روز میلادش میرم مدینه و کنار قبر پیغمبر میگم یا رسول الله حواله بده به دل من کی علم از کی باید تقلید کنم، کی اصله کی از کی من از کی تقلید کنم. ایشون مقلد های بهجت هم بوده. مثلا یه لحظه برام مثل روز روشن شد که من باید از رهبر انقلاب تقلید کنم، با اینکه تا قبلش خیلی انگل تو حرف و اینا زیاد داشتن، هر وقت صحبت میشد ایشون میگفتن که حالا برای من قطعی نیست و معلوم نیست و آی بهجت بالاخره اینجورن و فقاهت ایشون اینجور و خودشم شاید آی بهجت بوده. گفتم یه لحظه خودم تعجب کردم چطور برای من انقدر واضح شد مسئله. گفتن که اومدم هتل و بعد رفتم خوابیدم، اومدم که بخوابم دراز کشیده بودم دیدم آی بهجت حاضر شدن روبروی من. حالا این ماجراهایشون زیاد بوی گازی میاد نه تلکی میاد خفه نشون و ما دوست داریم زنده بمونیم و یه حرفا که میزنیم برای شماست و خودم اصلا رفتن ندیم. عرض کنم که نظرم بهتره که یه چیزی بوی گاز عجیبی. بله ایشون گفتن که دیدم آی بهجت اومدن و یا آی بروجردی که همراه ایشون بود، طلبه جوانی بود و موقع مهمم نشد بعد آی بهجت مهمم شد. بعد کارهای بهجت هم چیزی بغل ایشون رو میگرد در ماشین رو باز میکرد اینا طلبه با صفایی. ایشون گفت دیدم آی بهجت با آی بروجردی اومده. ولی گرو واقعا میگفت که آی بهجت تو مکاشفه هم بروجردی رو بله میکرد و هم میرفت عجب میرفت. بعد میگفت که عصا رو دادن به بروجردی منو بغل کردن، از این بغل ایشون من کلی گریه کردم ایشون هم گریه کردن، اومدن عصا رو گرفتن و رفتن، من سر و سیمه اومدم پایین تو بعثه و اینا تا نشستم گفتن که پیامک اومده آیت الله روز با بهجت الان به رحمت خدا رفت. گفتن هم اون توسل به پیغمبر که اون پیغمبر که به دلم افتاد که ازشون تقلید کنم، همین خداحافظی ایشون نه همه دلالت بر این داشت. خب اینا حواسشون هست و همه اینا این که بیادشونن و این روحیه که وسعت پیدا میکنه اشراف داره. اینا که اندی دارن یه گوشه خدا اجازه داده تاریخ ما زمانه ما بیاد به جای برسه، بعضی از اینا هم که تو باغ نیستن و زمینه ای ندارن و اینا هم یه چیزای دستشون بیاد اینا بیچی نمونن، اینا هم چیزای بفهمن بیان برن برای رفقاشون تعریف کنن. البته میگه هر کی اینا رو میبینه تعریف کنه مسخرهش میکنه، ولی یه دری باز شده خلاصه به روی خلقت. خب روایت امام صادق و پیغمبر رو دیگه فکر کنم نمیرسیم ها، شما که قندیل بستید و ساعتم یارو به 11 بخونم ها، باشه طلبتون دیگه بخونم. چقدر شما با صفایین با بنزین ستومنی و قندیل رو دماغ و خلاصه این اشتیاق به علمتون منو کشته خلاصه. خب خب پس یه روایت هم بخونم براتون که صفا کنم، انگوشتم تکون نمیخوره که بخوام اینو تاچش بکنم. خب تو آب بزنم انگوشتم. در مورد تجربه نزدیک به مرگ، من دو تا روایت بخونم در مورد که اصلا مرگ چیه، که اون وقت تجربه نزدیک به مرگ چیه. در مورد این باید بیشتر صحبت بکنیم، چون روز پیغمبر و امام صادق علیه السلامه، البته من از بقیه معصومین هم روایت آوردم، ولی از این دو بزرگوار میخوام که دو سه تا روایت بخونم. پیغمبر فرمود الموت ریحانه المؤمن، مرگ گل مؤمن. گل چقدر لطیفه، چقدر دلرباست، چطور میکشه میبره. مرگ اینجوریه برای مؤمن. لا مریح کالموت، هیچ راحت کننده ای مثل مرگ نیست. اینم یه روایت دیگه. بعد این روایت خیلی زیباست از پیغمبر و خیلی نکته داره، بخونم اینو براتون. خیلی از این نکته در میاد. امکان لاولیا انا معادیا، اگه یه کسی باشه نسبت به اولیا اما دشمنی داشته باشه، دقت بکنید این روایت از دست در نره. پیغمبر فرمود کسی باشه نسبت به اولیا اما دشمنی داره و برای دشمنامون ولایت داره. ول ازدادنا به القابنا ملقبا، لقبای ما رو بده به غیر ما، امیرالمومنین مثلا معاویه بدونه. فیضا جاءه ملک الموت لنزع روحه، وقتی ملک میاد او رو بگیره. خیلی روایت خوبیه. اون بحث آنسوی مرگ هم یه گوشه های از این بحث رو یه جورایی نشون داده بود. ملک الموت وقتی میاد روحش رو بگیره، مثل الله عز و جل ذلک الفاجر سادته، خدا صورت سادات او یعنی سیدها اولیا یعنی اونایی که این ولایتشون رو داره، صورت اونا رو به اینا نشون میده. لحظه مرگ لحظه ای که اولین چیزی که انسان باش مواجه میشه صورت ولایتی است که در باطن داره. از تجربه نزدیک به مرگ برای اونایی که قوی تره و واقعا نزدیک تره به مرگ، این باید اول باشه. اگه نبود این پایین تره، یعنی یه کمی از فقط ماده فاصله گرفته، یه صورتایی داره میبینه، میشه هم پرواز روحه. اگه عمیق‌تر باشه اینا رو میبینه. لذا این که قبلا عرض می‌کردم دیدن معصومین اینا این همینه. حالا اگر کافر باشه فاجر باشه اینا رو اول میبینه، ترامپ رو میبینه، نمیدونم اوباما رو میبینه، اینا رو میبینه موقع مرده. الذين اتخذهم اربابا من دون الله، اینا اربابش بودن غیر از خدا. علیهم من انواع العذاب، عذابای عجیب غریب اینا رو میبینه. ما یکاد و نظره الیهم یهلکو، با همین نگاهی که به اینا میکنه میخواد نابود بشه از شدت ترس و وحشتی که پیدا میکنه. بلا یزال یسل الی من حر عذابهم، این تو هم کتاب صدیق در قیامت یه نکته فنی تو این داره که انشالله میخونم براتون. نزدیک از عذاب اونا به اینم برسه، داره یه چیزی هم به این میتابه، از اون آتیش اونا به این داره میاد میرسه. ما لا طاقت له به، یه چیزی که این طاقت برای تحملش نداره. فیقول له ملک الموت، ملک موت بهش میگه یا ایها الفاجر الکافر ترکت اولیاء الله الى اعدائه، ای فاجر کافر اولیاء خدا رو بلکه رفت کسی به اعدای خدا. فالیوم لا یغنون عنک شیئا، امروز چی برات بی‌نیازی نمیاره. ولا تجد الى مناسن سبیلا، در رو راچاران پیدا نمی‌کنی. فیرد علیه من العذاب، یه عذابی بهش وارد میشه. ما لو قسم ادناه على اهل دنیا لاهلكه، یه عذابی وارد میشه که اگه اون عذاب بین کل اهل دنیا تقسیم بشه همشون نابود میشه. که اینم توضیح داره انشالله بعدن عرض میکنم چرا اینجوریه. چون شدت پیدا میکنیم، ما هی شدت وجودی پیدا میکنیم. عذاب اینجا اینو میخواستم اول بحث بگم که از دست در رفت. قرآن میفرماید که اینی که اینجا داری نازل شده طبقه بالاست. ان شین الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. آتیش اینجا آتیش کوچولوی آتیش واقعی است که بالاست. آتیش واقعی اونه، این عداشو در میاره. آتیش واقعی اونه، این یه رنگ و بوی از اون داره، این عکس اونه، اصلا کار کردی نداره، عکسه. درست شد؟ محمد حضرت امام تو چهل حدیثی بحث دارن، تو اون روایت تکبر در مورد اینکه تفاوت عذاب دنیا با عذاب برزخ چیه، پنج تفاوت انشالله یه وقت براتون میخونم وسط های کتاب که برسیم، که اصلا اون اشتدادش اصل ماجراست. اونجا عذاب عقلیه، تنی در میون نیست. بعد ماده چون نیست تمام شدن نداره، زوال نداره، ماده آن به آن باید بهش دمیده بشه، اون عین بقاست. بعد اینجا با تو متحد نمیشه عذاب، تو یه چیزی عذاب بیرون از توی اینجا. وقتی شما میسوزی خودت که نمیسوزه، تنت داره میسوزه. بسایی میان شما رو ارتباط خودتو با تنت قطع میکنن، بعد تن داره عضوی ازش قطع میشه، نفس نمیفهمه، سر میکنن، بیهوش میکنن، چمیدونم بیهس میکنن. تو قیامت اصلا این معنا نداره رابطه شما با تنت، با جسم مثالی اصلا اینجا معنا نداره. یه کاری بکنی که بین جسم مثالیت و روحت فاصله بیفته، این ادراک نداشته باشه. بعد ادراک به اشد ادراک میرسه. بزن یه مثال بزنم عرضم تمام دیگه، خستتون نکنم. موقع مرگ چه اتفاقی بر ما میفته؟ ما خودمونو موقع مرگ میبینیم، خود واقعیمونو. حالا اینو بهتون بگم که جالبش به اینه. شما فرض کنین یه نفری بچهش مثلا معتاد بوده. مثلا معتاد خیلی تو مثال ما نمیچسبه، چون معتاد معمولا زود لو میره. کسافتکاری ها، آلودگی هایی مثلا، حالا دیگه مثال یکم رکیکترش بینید که مثلا همسر آدم مثلا با دوستی از رفقای صمیمی آدم اینا مثلا به برنامه هایی داشته. خیلی دیگه بخوام مثال بیچاره کننده باشه. بعد مثلا بعد 5 سال آدم بفهمه، بعد 5 سال یهو این صورت این زن برای تو عوض میشه، صورت اون رفیق برای تو عوض میشه. میبینی تا الان هر چی که از محبت بین خودت و زنت فکر میکردی توهم بوده، واقعیت میبینی که اون اونو دوست داشته، اونم اینو دوست داشته. بعد ماجرا این بوده، بعد 5 سال یهو میفهمی زنت اونی که فکر میکردی نیست. این چه عذابیه؟ عذابی از این شدیدتر و سنگینتر هست؟ حالا شما فرض کنید آدم بعد 70 سال بفهمه خودش اونی که فکر میکرده نیست، این عذاب شب اول قبل. نمیدونم تونستم جا بندازم یا نه. فکر میکردم من دکتر، آیت الله، صالح، مؤمن، یهو میبینم یه اژدهای 7 سر و این ورش مار و اون ورش عقرب و اون ورش خرچنگ و اون ورش فلان. این خودم هم، نه یه عکسیه که حالا مثلا ازش چشم پوشم، این خودم منم. یهو بعد 10 سال 20 سال فهم. مثلا حالا یه مثال دیگه اینه، یهو بعد 50 سال طرف میفهمه که ننه بابا واقعیش این نیستن. این چه دردی داره؟ من در مورد خودم اشتباه فکر میکنم که من بچه اینا. این رگه های بسیار نازکی از این عذاب ها، عذاب شب اول قبل اینا، به اینکه یه خرچنگی میاد و مار به اینا همه صورت اعمال ماست. به اینی که میفهمی تو تا حالا داشتی مار تولید میکردی برای خودت، تا حالا داشتی خرچنگ مینداختی برای خودت، فکر میکنی خرچنگ ها رو برای این اون داری میندازی، پاپوش برای این درست میکنی، زیرا با اونو میزنی، نمیسی این خرچنگ ها برای خود خودته. یه ها همه میبینی که همه رو انداختی تو قبر خودت. این ماجرای ماست، این ماجرای واقعیتیه که این آقای میگه دیدم همه واقعیت اون طرفه. واقعیتی که میبینه اول اینه، خود واقعیشو میبینه. خدا انشالله به آبروی پیغمبر کمک بکنه ما رو این خود واقعیمونو نجات بدیم، با واقعیت ها زندگی بکنیم، واقعیت رو پیدا بکنیم. و انشالله این شهدا دعاگوی ما باشن این روز جمعه و این روز عید. انشالله هفته بعد عرض کردم اینو، اگر خدا توفیق بده به احتمال زیاد برنامه‌مون حرم خواهد بود انشالله، مسجد صدیقی ها همین ساعت. یه درصدی احتمال داره که برنامه جابجا بشه، اگه جابجا شد تو همون کانال انشالله عزیزان اطلاع رسانی خواهند کرد. وقت عزیزان رو گرفتیم، تأخیر داشتیم، دیر کردیم، این حجم اینترنت مصرف کردیم، هم از عزیزمون از اون یکی عزیزانمون، همه خلاصه حلال بکنن ما رو انشالله، عاقبتمون ختم به خیر بشه، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.